رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهادی میلاد بر دوش دارم. امروز دوشنبه 22 ایون سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. مجله را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکارمون خرمانی با قزاده برداشت دارد. خرمان بفرمایید.
سلام سید قاسم، فرهاد و بخش خبری را باز از تحولات ایران شروع میکنیم. پاسداران انقلاب اسلامی ایران با نشر اظهارات گفتند که نیروهای نظامی هر گونه نمایش های اعتراضی ضد نتیجه های انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری را در تهران سرکوب خواهند کرد. در اظهاراتی که امروز در سامانه اینترنتی پاسداران نشر شده است، از اعتراضگران دعوت می شود که به کورشیکانی و فعالیت های شورشی خاتمه دهند، چون که مقاومت آنها همچون توطئه ضد ایران ارزیابی خواهد شد. اظهارات میگوید که در صورت دوباره به خیابان ها ریختن اعتراضگران، آنها باید با یک مقاومت انقلابی آماده شوند. ولی طبق خبرها، با وجود تهدیدها، امروز صدها نفر در مرکز تهران برای ادامه اعتراضها از نتایج انتخابات پرزیدنتی روز 12 ایون که با پیروزی محمود احمدی نژاد انجامید گرد هم آمدند. و در یک تحولات آخر، وزیر خارجه ایتالیا گفته است که میخواهد در هماهنگی با دیگر دولت‌های اروپایی درهای سفارت کشورش را در تهران برای اعتراضگران زخمی باز کند. امروز رئیس جمهوری انگوشستان یونس بک یفکوروف در یک حادثه حمله بالای کاروان ماشین‌هایش از ترکش بمب‌های شدیداً مجروح شد. مقامات روسیه گفتند که ترکش هنگام از نظران به مگس حرکت کردن پرزیدنت به وقوع پیوست. طبق اطلاع وزارت حالت‌های اضطراری روسیه، یفکوروف جراحات‌های وزنین برداشته، اما شام بعد عملیات طبی دختران گفتند حالت او دیگر خطرناک نیست. در این حادثه طبق اطلاع خبرگزاری‌های روسی 3 نفر مجروح شدند. ایترتاس از کشته شدن 3 محافظی وای نیز گزارش داده است. در مسکو رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف این حمله را محکوم و آن را کاری دست گروه های خواند که خواستار صلح و امنیت منطقه نیستند و گفت
در حقیقت رئیس جمهوری انگوشستان در این آخرها کار زیاده برای تامین امنیت و ایجاد جامعه شهروندی انجام داده است، چون این فعالیت او برای جنایتکارها خوش نمی آید و آنچه که روی داد نتیجه تحکیم قدرت و کار در همه سمت ها می باشد.
طبق امر مدودف این حادثه را وزارت داخله و بخش های ویژه دادستانی روسیه تحقیق می کنند. یک مقام بلندپایه اروپا گفت که با رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا ملاقات کرده، برای این کشور همکاری های گسترده تر پیشنهاد کرده است. اسوسییتد پرس در نقل قول از خانم بنیتا فرر و والدنر رئیس سیاست خارجی می نویسد که لوکاشنکا در این ملاقات با دورنمای گسترده همکاری های همه جانب سودمند در میان این دو جانب تاکید کرده است. لوکاشنکا از سفر فرر و والدنر به مینسک استقبال کرده، گفته است که بلاروس خواستار ایجاد روابط بهتر با اتحادیه اروپا می باشد و مهم نیست که برخی از این چیز ناراحت خواهند شد. به احتمال غالب اشاره لوکاشنکا به روسیه بوده است که وقت آخر روابط دو جانب را بیشتر دچار مشکل می کند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که نظامیان ایالات متحده آمریکا به همه گونه حمله های موشکی احتمالی کره شمالی آماده است. به سوال اینکه آیا اظهارات و یک تهدید نظامی است در پاسخ به یک روی های پخینیان، اوباما گفت نه. روز 25 می کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای را انجام داد و حالا خطر آن وجود دارد که میتواند به جانب هوای یک موشک دورپرواز خود را پرتاب کند. سازمان ملل متحد اخیراً کره شمالی را با تحریم‌های شدیدتر مجازات کرده است. بر اثر ترکش انتحاری امروز بالای کاروان سربازان ارتش در جنوب افغانستان 3 نظامی کشته شدند. پلیس گفت که ارتش با تحقیق وضعیت امنیتی پول در ولایت قندهار مشغول بود که ماشین یک باره به درون صف سربازان حرکت کرده ترکید. نیاز محمد سرحدی رهبر پلیس ولسوالی زیاره ولایت قندهار گفت که در این ترکش 2 فرد ملکی در برابر 5 سرباز مجروح شدند. و رادیوی دولتی ایران گفت که در حریم هوایی این کشور بر فراز خلیج فارس آزمایش‌های نظامی شروع شد. آزمایش‌های 3 روزه که امروز آغاز شده است با استفاده هواپیماهای جنگی ساخت روسی سوخوی و وطنی سایقه صورت می‌گیرد. در خبر آمده است که هواپیماها بر فراز خلیج فارس و دریای عمان همسایه آن که گذرگاه انتقال 40% نفت خام جهانی محسوب می‌شود، پروازها انجام خواهند داد. گزارش از قول ژنرال حسینی چیت‌فروش می‌گوید که مانورهای مذکور برای تقویت توانمندی های نیروهای هوایی ایران تشکیل شده است.
تشکر. خرامان بقازاده بود که ما و شما رو با خبرهای تازه جهان آشنا میکرد. تفصیل ایده از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم شود و رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت و سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز همیشه قابل دریافت است.
نشانی وبسایت رو برای شما یادآور میشویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شام روز دوشنبه 22 ایونی سال 2009 میلادی این برنامه‌ها در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد پخش می‌شوند. حالا توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
سوی قصد و بجان رئیس جمهوری انگوشتان، تشنج افزار در این جمهوری قفقاز شمالی به نفع کیست؟
تهران تلاش دارد تا زبان رسانه‌های خارجی را بندد. مقامات ایران بار دیگر ممالک غربی را در مداخله به امور کشور متهم کردند.
و کنت گروس با مقام سفیر امریکا در تاجیکستان پیشبری شد. از این دیپلمات والا مقام که قبلا معاون سفیر امریکا در تاجیکستان بود چی خاطرات باقی مانده است؟ خوب، این سرخط چند گزارشی از این مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. امروز از جمهوری انگوشتانی روسیه درباره سوی قصد به جان سرور این جمهوری خبر رسید. گفته می شود که بر اثر حمله با کاروان ماشین ها یونس بیک یوفکوروف رئیس جمهوری انگوشتان واقع در منطقه قفقاز شمالی روسیه جراحات سنگین برداشت و در وضع بسی دشوار به بیمارستان در شهر نظران انتقال یافت. طبق اطلاع اخیر به طبیبان نجات دادن راننده ماشین رئیس جمهور میسر نشده است. او چند ساعت بعد از این حادثه از عالم درگذشت. از این پیش درباره هلاکت چند تن دیگر از جمله محافظان و برادر رئیس جمهور خبر رسیده بود.
زمینان یونس بیک اوکوروف سیومین منصبدار والا مقام است که طی دو هفته اخیر در این جمهوری قفقازی مورد حمله قرار میگیرد. روز 13 ایون معاون سروزیر کشور بشیر اوشف و از آن پیشتر معاون رئیس دادگاه عالی جمهوری ازا گزگیری ایود بر اثر حمله های افراد مسلح کشته شدند. تفصیلات بیشتر را از همکارمان خرامان بقازاده میشنویم.
صبحی سه شنبه هنگام از نظران به مگس حرکت کردن کاروان ماشین های یونس بیک یوفکوروف 48 ساله که 8 ماهی پیش از جانب رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به مقام رئیس جمهوری انگوشتان تعیین شده بود، ماشینی وای منفجر کرده پرزیدنت را شدیداً مجروح کرد. طبق خبرها شام دوشنبه طبیبان گفتند که جراحات های برداشته او دیگر خطرناک نیست. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشاتی دادستانی کل روسیه روز دوشنبه ضمن صحبت با خبرنگاران در مسکو در تفصیلات حادثه گفت:
روز 22 ایون سال 2009 هنگام عبوری کاروان ماشین های حامل رئیس جمهوری انگوشتان یونس بیک یوفکوروف مواد ترکنده برابر با 70 کیلو تروتیل به کار انداخته شد. طبق معلومات پیشکی این مواد در داخل ماشین خارجی جا شده بود که در کنار راه قرار داشت و در داخلش احتمالاً مرتلب نیز نشسته بود. در نتیجه ترکش یک نفر کشته شده، سه تن دیگر زخم های مختلف برداشتند و یکی از آنها یونس بیک یوفکوروف رئیس جمهوری انگوشتان بود.
в том числе президент республики Ингушетия Юнусбек Евкуров.
در همین حال طبق اطلاع خبرگزاری های روسی در این حادثه دست کم 3 نفر به هلاکت رسیدند. ارزیابی های مقدماتی مقامات قدرتی روسیه به کار دست شورشیان بودن این ترکش تاکید میکند. روز دوشنبه الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه در این زمینه به رئیس جمهوری دمیتری مدودف چنین گزارش داد.
فعالیت خدمات میلیسیای اینگوشستان و چچنستان که پیوسته عملیات مخصوص تشکیل میکردند جای جنایتکاران را در مناطق دشوارگذار اینگوشستان و چچنستان تنگ کرد و طبیعی است که گروه های مخفی غیرقانونی فعالانه مقاومت نشان دادن گرفتند. به احتمال زیاد حادثه‌ای که امروز روی داد کوشش بی‌ثبات کردن وضع است، با آن خاطر که به یوکروف خیلی زیاد تهدید میکردند و این پاسخ جوابی جنایتکاران میباشد.
در یک نواری ویدیویی که ماه اپریل نشر شد، یکی از فرماندهان جدای خواهان دوک عمروف تهدید کرده بود که بریگاده شهیدان ریاض الصالحین دوباره احیا شده، همکنون یک سال پرشوریش در پیش است. در 3 هفته اخیر جنگیان وزیر امور داخلی داغستان جنرال لیتنانت عادلگری محمد طاهیروف و 2 مقام دیگری بلندپایه اینگوشستان را به هلاکت رساندند. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت حمله اخیر به یوکروف را به دوش نگرفته است. اینگوشستان یکی از جمهوری‌های بی‌ثبات و از لحاظ اقتصادی پرمشکل قفقاز شمالی می باشد و وظیفه یوکروف عبارت از آن بود که می بایست در برابر تامین امنیت اینچنین با فساد و رشوت در ساختارهای دولتی در زمان رهبری پیشین مراد زیازیکوف توسعه یافته مبارزه برد. اینچنین از او احیای اقتصادیات و کاهش شدت بیکاری تقاضا می شد و یکی از مهمترین رسالت های یوکروف این بود که حمله های شورشیان را بالای ساختارهای پلیس، ارتش و خادمان امنیتی نیز کاهش دهد. تنها در سال 2008 در اینگوشستان نکمتر از 61 حادثه تروریستی روی داده است که در نتیجه آن 70 افسر پلیس کشته و 167 تن دیگر زخمی شدند. و بعد گویا در جواب به این حمله ها پلیس در خیابان ها به طور ناسنجیده جوان های مسلمان را با اتهام جنگیان اسلامی بودنشان نابود کرده است. در این زمان در مهلت فعالیت خود یوکروف به پیشروی های معین نیز دست یافت و توانست به تیم خود چند جوان فعال را از نیروهای مخالفین جلب کرده عملیات موفقیت آمیز ضد فساد را راه اندازی کند. هفته گذشته و شماره تلفن دستی خود را آشکارا در اختیار جامعه گذاشته، از ساکنان جمهوریش دعوت کرد که زنگ زده اوید به حادثه های جای داشتن رشوت و ناعدالتی ها و نپرداختن معاش به او خبر دهند. و این بود که روز دوشنبه بعد وقوع حادثه حمله به رهبری جمهوری برخی تخمین زدند که این میتوانست کاری دست برخی اعضای تیم خودی یوکروف باشد، چون که بسیاری ها بعد این در هراس افتادند که مبادا تومه مبارزه های ضد فساد وی نشوند. تفاوت قابل ملاحظه وی از رهبران پیشین اینگوشستان در این بود که وی پیوسته با اعضای جامعه ملاقات کرده راجع به مشکلات جای داشته صحبت ها تشکیل و توسط ایمیل ویژه به آنها اوید کجروی های مقامات مسئول فساد و رشوت گزارش ها دریافت میکرد. یکی از دیگر کارهای انجام داده یوکروف این بود که ماه فوریه با نماینده های 180 خانواده ملاقات کرد که قربانی داده و در اندیشه قصدگیری بودند، ولی او توانست 47 خانواده را متقاعد سازد که از این اندیشه دست کشند. مدودف که خود یوکروف را به این مقام تعیین کرده بود همیشه پشتیبانی و اعتمادش را به او نشان میداد، در آغاز برای برقراری اقتصاد اینگوشستان 29 میلیون روبل مبلغ اختصاص داد، ولی طوری که کارشناسان میگویند تنها نقطه ضعف حکومت یوکروف در مدت رهبریش این ناتوانی وی در بی‌ضررسازی گروه های مسلح شورشی بوده است. تنها در 4 ماه سال جاری در این جمهوری جنگ زده 59 نفر کشته شدند که 18 نفر آنها خادمان پلیس و نظامی ها بودند. 5 هفته پیش یوکروف و همتای چچنی او رمضان قادیروف به موافقه رسیدند که تلاش های وزارتخانه های داخلی اینگوشستان و چچنستان را برای مقابله ضد جنگیان متحد خواهند کرد.
حمله به کاروان ماشین های رئیس جمهوری اینگوشستان که بر سر آن رهبری این منطقه قفقاز مجروح شده، چند تن از همسفرانش کشته شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. ما مجله شامگاهی را با گزارش پی می گیریم که طی چند روز اخیر در سرخط اخبار جهان قرار دارد. امروز تهران اتهامات مداخله خارجی را در تظاهرات خیابانی بر پای بحث های انتخابات پرزیدنتی افزایش داد. وزارت امور خارجه ایران امروز گفت غرب از به اصطلاح آشوبگرانه که علیه پیروزی محمود احمد نژاد در انتخابات 12 ایون دست به تظاهرات زدند پشتیبانی میکند. این اتهام در حال صدا میدهد که نهاد ناظر به انتخابات موجودیت برخی از خلافکاری ها در رای دهی را اقرار کرد، اما افزود که آنها به پیروزی احمد نژاد تأثیر نگذاشتند. تازه ترین تحولات ایران را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
انتخابات پریزیدنتی 12 ایون ایران اعتراض های گسترده خیابانی را به وجود آورد که مثلشان در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی دیده نشده است. صدها هزار نفر از طرفداران نامزدی اساسی مخالفان میرحسین موسوی خشم خود را از نتیجه های انتخابات به کوچه ها برآوردند و شعار دادند که پیروزی احمد نژاد با دستکاری و تقلب امکان پذیر شده است. در درگیری های اخیر خیابانی روز شنبه طبق خبرها به کمیش 10 نفر کشته، صدها نفر زخمی و صدها نفر دیگر بازداشت شده اند. مقامات دولت اعتراضگران را تروریست و آشوبگر نامیدند و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی انگشت اتهام به طرف غرب میبرد.
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا به جای اینکه مردم را دعوت به سازکارهای دموکراتیک بکنند و به جای اینکه راهکارهای قانونی رو در اظهارات خودشون مورد تأکید قرار بدن، عموماً یک حمایتی از بخشی از اغتشاشگران و فرصت طلبان داشتن.
رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز در پیامی به مردم ایران در نماز جمعه تهران هفته گذشته قدرت‌های غربی را در مداخله به امور ایران عیبدار کرد و به قطع اعتراض‌ها دستور داد. مقامات جمهوری اسلامی همچنین رسانه‌های همگانی خارجی را نیز در برانگیزش بی‌نظمی‌ها عیبدار می‌کنند. در سرکوبی‌های اخیر آنها خبرنگار دائمی بی بی سی در تهران را از کشور اخراج کردند. نیوزویک می‌گوید یکی از ژورنالیستان آن بازداشت شده است و کجا بودن او تا حال معلوم نیست. ولی وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند گفت همه گونه تلاش‌های به جنگ بین ایران و دیگر کشورها تبدیل دادن بحث انتخاباتی میان ایرانیان یگان اساس ندارد. در عوض دولت‌های غرب مسئولیت را بر دوش مقامات ایران می‌گذارند که باید انتخابات عادلانه برگزار نمایند و همزمان به مردم اجازه دهند از روی قانون و بدون هراس از خشونت حق اعتراضی خود را استفاده کنند. نخست وزیر آلمان آنگلا مرکل عین چیز را گفت و بر اضافه بازشماری رأی‌ها را پیشنهاد کرد.
Ich glaube, man könnte die Zweifel sehr gut dadurch beheben.
من معتقدم که با تکراری شمارش رای ها به طور شفاف و اگر ضرور باشد با شرکت ناظران بین المللی همه گونه شبهه ها به آسانی برطرف می شوند. اعتماد برقرار می گردد. از نگاه من این بهترین و آسان ترین راه روشن کردن وضعیت است.
Beste und auch einfachste Möglichkeit hier Klarheit zu schaffen.
این هم در حالی که شورای نگهبان قانونی اساسی ایران که بر انتخابات نظارت میکند اقرار کرد که در حقیقت در رای دهی 12 ایون بعضی خلافکاری ها به وقوع پیوستند. سخنگوی این نهاد عباس علی کدخدایی گفت در برخی از حوزه ها شماره رای ها از تعداد رای دهندگان بیشتر شده است، ولی او افزود چنین حالت تنها در 50 شهر به میان آمده است و هرچند جمعا 3 میلیون برگه مورد شبهه میباشد و گفت این به اندازه نیست که به نتیجه ها تاثیر رسانده باشد. ولی بازشماری رای ها نامزد مخالفان میرحسین موسوی را قانع نمی کند و به لغو انتخابات و برگزاری انتخابات نو دعوت می کند. طرفداران او نیز از مردم دعوت می کنند با آنهایی که کشته شدند هم رایی نشان دهند. آنها پیشنهاد می کنند که رانندگان ظهر امروز برای 2 ساعت چراغ‌های ماشین خود را روشن نگاه دارند و مردم شمع‌های سیاه گرانده آنها را با نوار سبز رنگ تبلیغاتی موسوی ببندند.
گزارش با درباره تحولات ایران و افزایش اتهام علیه کشورهای خارجی در مداخله به امور ایران. شنوندگان ارجمند در ادامه برنامه ما با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران برمیگردیم. اول جمله همراه میبینیم که این موضوع در اثر رسانه‌های خبری تاجیکستان چگونه انعکاس یافته است و مردم درباره وضع این کشوری هم زبان و هم فرهنگ از کجا اطلاع دسترس میکنند. حالا به یک آگاهی توجه کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موج‌های برنامه تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامزدی کنت گروس را برای اشغال کرسی سفیر ایالات متحده در تاجیکستان پیشبری کرد. کنت گروس عین حال هم از کارمندان مسئول بخش کادرهای وزارت امور خارجه آمریکا است. با اطلاع دپارتمان دولتی ایالات متحده، کنت گروس فعالیت دیپلماتیک خود را در وزارت امور خارجه سال 1987 شروع کرده است. تا این مدت او مسئول دفتر منطقه‌ای آمریکا در شهر بصره عراق، معاون سفیر آمریکا در تاجیکستان بود و همچنین به شهرهای پورتو پرنسی هایتی، کوالالومپوری مالایزیا، کاتماندوی نپال و فرانکفورت آلمان سفرهای دیپلماتی انجام داده است. ضمن فعالیت در واشنگتن، گروس رئیس دفتر ابتکارهای خاورمیانه، میانجیگر مسائل نویاسیا در بیورو مسائل اقتصادی و تجارت و رفرنت مسائل اوستریا و آلمان در بخش اروپایی وزارت امور خارجه بود. کنت گروس دانشگاه شهر آبورنی ایالت آلاباما را ختم کرده در دانشکده حقوق جورجیا رساله نامزدی و در کالج ملی نظامی رساله دکتری دفاع کرده است. نامزدی کنت گروس در مقام سفیر تاجیکستان، سفیر آمریکا در تاجیکستان باید مورد بررسی در سنت ایالات متحده قرار بگیرد.
طوره اشاره شد کنت گروس با تاجیکستان خوب آشناست و تا چند سال معاون سفیر آمریکا در شهر دوشنبه بود. کنت گروس را آنهایی که با او قبلا کار کرده بودند خوب یاد دارند. ما با یکی آنها عبدالملک قادیروف، سابق کارمند سفارت آمریکا در تاجیکستان هم صحبت شدیم و قبلا از او پرسیدیم که از کنت گروس چون انسان و دیپلمات چگونه خاطرات دارد.
البته یک انسان بسیار با تمکین است، انسان با فرهنگ است، انسان ملاحظه کار است و هر کاری که میکرد، اما هر یک سخنی که میگفت همیشه یک چند مرتبه میسنجید، پس از آن اون سخن رو میگفت. شاید که در این بین چند سالی که در تاجیکستان نبود و در دیگر جا ادای خدمت کرد و تغییرم خورده باشد و بخصوص وقتی که به حیثی یک سفیری کامل حقوقی یک کشور ابرقدرت به تاجیکستان میاد، شاید که طرز گفتار و طرز عمل کردش تغییر یابد و سخنهایی که مثل آن که جناب هوگلند میگفتند یا که مثل آن که خانم تریسی جینکبسون میگفتند، شاید که جناب کینگروف نیز به مثل اونا یک جرأتی زیادی پیدا کند در موضوعهای گوناگون فکر خود را روی راست بیان کند.
ببینید آقای قادیروف، با آن وجود که جناب گروس 2 سال در تاجیکستان کار کردن، جامعه تاجیکستان مثلا حتی ما روزنامه‌نگاران با آن کس کم آشنایی داریم، چرا حضور آن کس اونقدر موثر نبود؟
خب در طول این 2 سالی که ادای خدمت نبوده بودند، جناب کین گروس شاید به خاطر آن که صلاحیتی زیاده نداشتند چون شخص دوم بودند، با یکان فعالیت یا با یکان عمل کرده که در خاطرها نشان مانده باشد معلوم نشد.
شما چی نظر دارید؟ چرا محض کنت گروس را به تاجیکستان میخواهند سفیر فرستند؟ تنها به اون خاطر که او در تاجیکستان کار کرده است؟
شاید این هم باشد که جناب کنت گروس در تاجیکستان ادای خدمت کرده و عرف و عادت های تاجیکی را خوب هم میداند و به خصوص به خاطر آنکه زبان تاجیکی را میداند از این خاطر هم باشد. بعدا شاید به خاطر آنکه جناب کنت گروس یک شخصی بسیار ملایم و ملاحظه کار هست و تواند که مناسبت های تاجیکستان و امریکا را باز به یک سطح بلندتری بردارد. ولی حالا این تنها یک پیشنهاد پرزیدنت اوباما هست و کنگرس حالا نامزدی ایشان را تصدیق نکرده است و ما حالتهایی را میدانیم که پرزیدنت سفیر را تعیین میکند ولی کنگرس میتواند که اون را تصدیق نکند، بخصوص وقتی که جناب هوگلند بعد از ادای خدمتش در تاجیکستان باید که همچنین به حیث سفیر به جمهوری ارمنستان میرفت و پرزیدنت بوش را تصدیق کرده پیشنهاد کرده بود ولی کنگرس را تصدیق نکرده بود. در اون صورت
آقای قادیروف، به نظرتان آقای گروس تا کدام اندازه تاجیکستان را میشناسد؟
ایشان در تاجیکستان ادای خدمت نبودند، ایشان از وضع تاجیکستان به خوبی خبردار هم هستند و چون یک شخصی بسیار ملاحظه کار هم هستند، هر سخن خود را سنجیده میگویند و ما گمان میکنم که برای پیشرفت مناسبت های تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا کمک زیادی خواهند کرد، بخصوص بخاطر آنکه ایشان از زبان فارسی بلد هستند، زوجه ایشان ایرانی تبار است و با زبان فارسی خوبم حرف میزنند. گمان میکنم که در پیدا کردن مناسبت ها با مقامات تاجیکستان برای جناب گروس این یک کار سهل میشود.
آقای قادرف، شما در زمان سفیری ریچارد هاگلند و خانم تریسی جیکوبسون هم کارمند سفارت آمریکا بودید. آیا میان سفیر جدید و ایشون چه فرقی می‌بینید؟
اگر در مقایسه با خانم جیکوبسون یا جناب هاگلند ایشون را بررسی کرده باشیم، من گمان نمی‌کنم که اون کنس گروسی که سال 2002-2004 در اینجا بود، در اون مرتبه که جناب هاگلند بودند یا که تریسون بودند باشد. ولی بازم میگویم که از بین سالهای زیاده گذاشتن و در این مدت جناب کنگروس بخصوص بعد از آن که صلاحیتی شخص اول را میگیرد، شاید که در مدتی که در تاجیکستان ادای خدمت سفیری میکند، شاید خاراکتر ایشان تغییر یافته باشد و شاید که به درجه هاگلند و به درجه خانم تریسی جیکوبسون رسیده تواند.
تشکر با عبدالملک قادیروف، سابق کارمند سفارت آمریکا در تاجیکستان، درباره کنت گروس صحبت میکردیم که او را اخیراً باراک اوباما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای اشغال کرسی سفیر این کشور در تاجیکستان پیشبری کرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانه های وبسایت رادیوی آزادی است که ضمناً هفته های اخیر طور شنوندگان ارجمند هم میبینند و بینندگان ارجمند هم این را میبینند. واقعا هم خیلی خواندنی و دیدنی شده است و در این سامانه نه فقط گزارش و بررسی و عکس های خوب جای داده می شود، بلکه علاقه‌مندان می توانند نواره های جالبی ویدیویی را هم تماشا کنند. 27 یون با شرف سازشنامه صلح و رضایت ملی تاجیکستان که در سال 1990 میان حکومت و مخالفینش به امضا رسید، روز وحدت ملی اعلان شده است. در حالی که از آغاز جنگ تاجیکستان 17 سال میگذرد، امروز در جامعه با رویدادهای آن دوره و تلاشهای صلح و آشتی دو نظر موجود است. قسمی از مردم نمیخواهند که آن رویدادها که از آن رویدادها یاد کنند و قسم دیگر مخصوصا نسل نوراس میخواهد بداند که بر سری ملت چی آمده بود. روز 25 یون از ساعت 15 تا 17 به وقت دوشنبه همه خطهای اینترنتی ما برای یک گفتگوی آنلاین یا اینترنتی باز می شوند و همه خواهشمندان می توانند چه سوالی دارند از محقق و شرکت کننده به واسطه رواندی صلح تاجیکستان، معلف چندین رساله در این باره دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان بپرسند و با پرسش های خود پاسخی اول بگیرند. گوش بدهید به این آگاهی.
صلح تاجیکستان چی پدیده بود؟ اگر دانستن میخواهید، روز 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه با سامانه اینترنتی ما سر زنید و شاهد بحثی زنده و پرمحتوا شوید. دو ساعت روی خط با محقق و شرکت کننده به واسطه روند صلح تاجیکستان، مؤلف چندین رساله در این باره دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان.
در سرحد بودن صلح با منفیت قوه‌های اپوزیسیون ما شده میتوانست یا نه؟ مناسبت بین ایران و روسیه هم سبب خوبی یا بدی جریان مذاکرات صلح است.
فراموش نکنید 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه آزادی نقطه تیجی گفتگوی آنلاین با ابراهیم عثمان.
بله، مطمئنیم که شنوندگان ارجمند این سنه را در دریافت خواهند داشت. 25 میلیون از ساعت 15 تا 17 به وقت دوشنبه و گفتگوی آنلاین با استاد ابراهیم عثمان. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما نصف شد. بعد از پخش یک ترانه زیبا شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد.
Love, Jesus.
بود از پرویز نظر در نشر اولی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. صدا و سیمای تاجیکستان از شرح و بررسی حوادث ایران پرهیز میکنند چرا و مردم درباره این حوادث از کجای اطلاع دسترس میکنند؟
20 سال برد و باخت نورسلطان نظربایف رهبر قزاقستان در 12 سال اخیر از خود چی یادگار باقی گذاشته است؟
و بنیاد نوروزگاه در شهر خوجند، حسن تازه جزیره چمچوقرالا در عرفه تجلیل از روزی وحدت ملی. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. امروز دوشنبه 22 ایون سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شام.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و در ادامه برنامه باز هم از مسائل ایران که بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری آنجا چند روز تظاهرات گسترده جانبداران نامزد ناکام میر حسین موسوی ادامه کرد و این حوادث در سرخط اخبار جهان قرار داشت. و اما به نظر می رسد که مطبوعات رسمی تاجیکستان به این موضوع توجه زیاد ندارد، از جمله رادیو و تلویزیون دولتی از شرح این موضوع خودداری می کنند. سبب چیست و مردم درباره حوادث این کشور همزبان و همفرهنگ از کجا اطلاع واقعی دریافت می کنند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش اسلم مومنزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
در حالی که ایران یک کشوری همزبان، همفرهنگ و همکاری تاجیکستان محسوب می شود، در مطبوعاتی تاجیک بخصوص در تلویزیون و رادیوی دولتی به واقعات اخیر آن کشور توجهی چندان ظاهر نشده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف، معاون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان می گوید که رادیو و تلویزیون های دولتی به دلیل نداشتن خبرنگار ویژه در ایران از شرح تحولات اخیر ایران خودداری کرده، تنها با استفاده خبرهای بدون شرح از شبکه‌های خارجی دسترس اکتفا میکنند.
ما در ایران مخبر نداریم، مخبر خودمان نیست، بنابراین ما هرچی که از شبکه‌های یورونیوز، الجزیره، از شبکه‌های روسیه میگیریم، اون جاهایی که لازم میدونیم، یعنی که بهادی‌های یک طرفه که اونجا هست، اونا ما به اعتبار نمیگیریم و فقط اون رویدادهای واقع شده را نامبر میکنیم، میگوییم یعنی اون فکت ها، دلایل هایی که هستند، نوارایی که دسترس میشوند همون را نشان میدیم، ولی از جانب خودمون بهادیهی به این رویدادها در تلویزیون رادیوی دولتی صورت نمیگیرد.
اما ظفر صوفی، سردبیر نشریه آزادگان، علتی چنین توجه ناچیز به واقعه های اخیر ایران در رسانه های دولتی را این گونه شرح میدهد.
دو علت میتونه داشته باشد، چون به این خاطر که فردا خدای نخواسته در روابط خلل ایجاد نشود، شاید از این دیدگاه نمیخوان که خیلی هم به طور گسترده انعکاس پیدا کند حوادث ایران، اما از جهت دیگه هم شاید نمیخوان که نمونه عبرت شود اون اعتراض هایی که امروز در تهران صورت میگیرد.
اما اکثر تلویزیون و رادیوهای مستقل تاجیکستان نیز و مثل رسانه‌های دولتی از بررسی واقعات اخیر ایران تا حال خودداری کردند. زینت‌الله اسماعیل، دیکتور تلویزیون موسوم به سیمای مستقل تاجیکستان، گفت به دلیل زید و نقیض بودن خبرها درباره واقعات ایران، موضوع تظاهرات و انتخابات ریاست جمهوری این کشور در این تلویزیون خصوصی بررسی نشده است. اما یک رسانه که واقعه های اخیر ایران را موردی بررسی قرار داده است، این رادیوی امروز بوده است. خیرالله عبدالوهاب، یک مسئول بخش خبری رادیوی امروز، میگوید این رادیو تا کنون یک سلسله گزارش های تحلیلی را درباره وضع سیاسی ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای آن به منطقه با نگاه کارشناسان مستقل نشر کرده است.
اصلا از آغاز انتخابات رئیس جمهوری ایران موضوع جمهوری اسلامی ایران انتخابات و این بعد تا حاضر دنبالگیری کرده بودیم. تظاهرات اخیر که در تهران گذشته استاده است، رادیو امروز هم آن را با بررسی کشید و پیشنهاد کارشناسان نمود و نظر کارشناسان در اونجا گرفت.
اما ساکنان شهر دوشنبه میگویند آنها اطلاعات دقیق و شرح و تفسیر در واقعه های اخیر ایران را طبق معمول اصلا از طریق ماهواره از تلویزیون های خارجی چون تلویزیون های روسی و یورونیوز دسترس میکنند. عبدالواحد یک ساکن شهر دوشنبه میگوید:
من اصلا خبرها از ماهواره تماشا میکنم از کانال های یورونیوز، وستی روسیا و بعض کانال های دیگری که مثال زبانشون به ما نزدیکتر است، مثلا اریانا تی وی افغانستان، اصلا تاجیکستان خبرها رو نمیتید. برای من همین کانال های تماشا میکنم از نمیفهمم.
نظری مردم در تاجیکستان طوری از صحبت های انجام داده ما برمی آید و بحثی بین طرفداران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی نیز به مثل صحنه های پرشور امروز ایران خیلی مختلف است. اکثر همصحبتان ما گفتند که تحولات اخیر ایران این کشور دوست و همزبان آنها را سخت نگران کرده است و آنها خواهان هر چه زودتر از پنجه این بحران سیاسی وارستن و دوباره به آرامی رسیدن آن کشورند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاموشی پرمعنای رسانه‌های دولتی تاجیکستان در برابر حوادث ایران.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و در ادامه مجله شامگاهی از مسائل داخلی تاجیکستان، یک گروه از ساکنان ناحیه کولوبی ولایت ختلان با تشکیل نمایش اعتراضی در کنار بنای حکومت شهر و ناحیه طلب کردند که تقسیم زمین در دهه شکرخان عادلانه صورت بگیرد. به ادعای اعتراضگران، چند خواجگی دهخانی زمین های دهه را بین خود تقسیم کرده و مردم که نیز سهامان این خواجگی ها هستند زمین کشت ندادند. برخی از اعتراضگران از آن اظهار نگرانی کردند که خواجگی های دهخانی شاید زمین های در اختیار اهالی بوده را نیز غصب نمایند. درباره دادخواهی 50 تن از ساکنان کولاب از حکومت شهر و ناحیه، همکار ما مومین احمدی گزارش آماده کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
بیش از 50 تن ساکنان دهه شکرخانی ناحیه کولاب با نشان اعتراض نزد بنای حکومت شهر گردی هم آمدند. اعتراضگران از حکومت محلی طلب نمودند تا سر تقسیم عادلانه زمین کشت با آنها دستی کمک دراز کند. عبدالعزیز حمیدوف یک تن از اعتراضگران میگوید بیش از 200 هکتار زمین های اطراف دهه در چند خواجگی دهخانی متحد شدند، ولی صاحبان خواجگی های دهخانی و ساکنان بومی که از شمولی سهامداران محسوب میشوند زمین نمیدهند. این در حالی است که از قوای کاری ایشان بدون پرداخت مزد مهنت استفاده میبرند. آقای حمیدوف میگوید:
ایاکم دکابر سال 99 هر یک شهروند شکرخان کسی که در همین کلخوز کلخوچی کار کردگی است باید که 48 سوتق زمین سهامدار میشد. تو امروز همین کارا را ما در یگان کس آشکارا کردگی نیست. همین فلانی زمین گرفت، خیلی زمین گرفت، این خیلی زمین باشه. میپرسی یک از بجاو بود نمیرسه.
موهی کلون لطیف و یک زنی دیگر میگوید زمین های دهه اصلا به نفرانی تقسیم شده است که مسکونی دهه اونها نمی باشند. خانم موهی کلون میگوید
زمین ها بای میگیرن، زمین ها پولدارا میگیرن، زمین ها شهری ها میگیرن. از چی من نمیگیرم که من خواهم نمیبرشتیم. بچی چبب 13 تا فرزند دارم، 6 تام خدمت کردن کمبغلم.
اما زهرا برات و زنی دیگر میگوید با او به مقدار خیلی کم زمین دادند، ولی خواجگی دارون نمیگذارند تا او زمین را خوب استفاده کند.
برای چی من 4 سطح زمین حق دارم نمیتونم؟ برای چی کم خواجه را 7 سطح زمین در گانم جدا کرده داره و دامه دیگر از زمین او پرا سرگتر سرگتر دامه که دسته سن بای بدر نشم یا میخرا و سرگتر دارن و در 7 سطح زمین یکنیم خوب چگرنم دارسن او ام نمیتونم بود همین آبتم همین رای زندگی برم همین سطح کم دار اگر جو مرای زندگی خشمی و چی شمی
قسمی دیگر اعتراضگران از آن نگرانند که اخیراً مقدار کمی زمین‌های در دست داشته‌شان را نیز خواجگی‌داران کشیده می‌گیرند. سیلومبی اسوی و از شمار زن‌هایی است که هم‌اکنون زمینش را از دست می‌دهد.
گپ ایله همش یک ما به مردی نیام زمین ما زمین کدم امروز نیام زمین ما را آدم گرفته است. من 6 تا کودک اینو خر دارم یگان تو مکتب تحصیل کردگی نیستن.
به قول اعتراضگران برای چهارم بار است که نزد حکومت شهر جمع می‌آیند، ولی طلب‌های آنها از جانب حکومت محلی قانه گردانیده نمی‌شود. در این مورد کسی از نمایندگان حکومت شهر کولوب نیز حاضر نشد تا سر این موضوع با ما صحبت کند. دهه شکرخون در جماعت کلوب جای گرفته، اهالی اون بعد 225 نفر میرسد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
تظاهرات در کنار بینای حکومت ناحیه کولا با طلب تقسیم عادلانه زمین کش در دهه شکرخان. و یک از کلوب می رویم به بدخشان. وزارت دفاع تاجیکستان در قلمرو شورای دهات صغیردشت ناحیه درواز یک فرقه یا بتالیون زود عمل تأسیس می دهد. مقامات محلی می گویند این بتالیون به زودی بعد از انتقال تکنیک نظامی و دیگر تجهیزات فنی به فعالیت شروع می کند. تشکیل این واحد نظامی در صغیردشت در حال صورت می گیرد که طبق اطلاع غیر رسمی در این منطقه مسلحان گروه ملا عبدالله یک تن از فرماندهان سابق مخالفین پیدا شدند. ملا عبدالله و مسلحانش چند سال پیش از تاجیکستان به افغانستان فرار کرده و سالهای اخیر در مناطق قبایل نشین پاکستان مستقر بودند. جزئیات خبر در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خارو.
در مرکز دیوت صغیردشت نوی درواز بتالیون زودعمل وزارت دفاع کشور تاسیس می‌یابد. رئیس جمعیت دیوت صغیردشت اسماعیل مرزوی فزور داشت که کارهای آمادگی با تاسیس بتالیون ادامه داشته انتظار می‌رود از ماهای آینده با انجام تحکیم یابی با تکنیکا و هیئت افسران سربازان آن به فعالیت شروع می‌کند. با گفته رئیس جماعت دیوت این بتالیون زودعمل در مقر چنین یک واحد نظامی که سالهای قبلی در منطقه تاسیس یافته ولی پس از به اعتدال آمدن افزو برهم داده شد از نو برقرار می‌گردد. در همین اون رئیس جماعت دیو در مورد تو چند دوزه و بسته بودن ضرورت تاسیس بتالیون زودعمل با تشنج احتمالی افزو و بلوقت رسیدن سی خزمتچی عربی وزارت دفاع کشور در اولتای نامعلوم در مال صغیردشت خودداری ورزیده گفت که چنین حوادث اگر به وقوع آمده باشند هم بیرون از حدود جماعت صغیردشت رخ دادند. رئیس ولایت قادر قاسم قبلا در نشست خبری اوید به تاسیس دو بتالیون زودعمل وزارت دفاع کشور اظهار نظر کرده گفت که این واحدهای نظامی به خاطر تحکیم حفاظت مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان تاسیس می‌یابند. اما کارشناسان تصمیم تاسیس بتالیون زودعمل را که الان در مرز بلکه در داخل حدود ولایت مرکز دیوت صغیردشت عرض وجود می‌کند با نگرانی از تشنج احتمالی افزو در منطقه در رابطه با ورود احتمالی افراد مسلح غیرقانونی وابسته می‌داند. از سوی دیگر اخیراً به اطلاع نمایندگان مقامات جشن ولایتی روز وحدت طوری که انتظار می رفت نه در دیوت صغیردشت بلکه بنابر شورای امنیتی در مرکز نوی درواز تجلیل خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
تصمیم تاسیس یک فرقه یا بتالیون زودعمل وزارت دفاع تاجیکستان در حدود دیوت صغیردشت ناحیه درواز.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. از روز سری قدرت آمدن رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف 20 سال پر شد. برخی از کارشناسان میگویند که تا این سالها قزاقستان این کشوری دارای ذخایر بوی انرژی متور به سابقه رشد کرد و یگانه کشوری سابق شوروی است که در این دوره هم در مرکز کشور پایتخت نو بنیاد نمود. ضمن عین حال آستانه پایتخت نو قزاقستان یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین شهرهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود. قزاقستان همچنین نخستین کشور منطقه است که سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش خواهد داشت.
و اما ایده میگویند که در این کشور به ویژه سالهای اخیر آزادی های سیاسی و دیگر اندیشه محدود شده، حکومت از نقض آزادی مطبوعات نیز پرهیز نمی کند. 20 سال قدرت نظربایف از نگاه کارشناسان و سیاست مداران. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شهر المتا نصیب جانی امانی.
نورسلطان نظربایف 22 این سال 1989 در جلسه حزب کمونیست قزاقستان کاتب یکم این حزب انتخاب گردیده بود و از همان دوره تا به امروز وی قزاقستان را سروری می‌نماید. نظربایف ماه اپریل سال 1990 در جلسه شورای عالی قزاقستان رئیس جمهور انتخاب می‌شود. به ماه دکبر سال 1991 در نخستین انتخابات آزاد رئیس جمهور قزاقستان صاحب استقلال با کسب 98.7% رای این مقام را صاحب می‌شود. بعداً باز دو دفعه دیگر او در چنین انتخابات اول سال 1999 آن قریب 80% و بعداً سال 2005 93% رای گرفته است. بر علاوه بار سال 1995 صلاحیت رئیس جمهوری نظربایف از طریق رای پرسی عمومی در قزاقستان به مدت 5 سال تمدید کرده شده است. درباره 20 سال سروری نورسلطان نظربایف در قزاقستان اهل نظر اندیشه های گوناگون دارند. از جمله برخی طی این مدت پیشرفت و آرامی و ثبات در قزاقستان که در آن بیش از 130 قوم ملت به سر میبرند به سیاست درست سروری کشور مربوط میدانند. به گفته سیاستشناس نورلند سیدین اگر در مقایسه با 15 جمهوری به استقلال رسیده دوران شوروی ببینیم، قزاقستان الان در قطار یکی از کشورهای پیشرفته جای گرفته است.
تاوسیدک алған 15 мемлекеттің ішінде қазір салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, Қазақстан алдыңғы қатарлы жетекші мемлекеттердің бірі.
Мәлі бәрхи дегар бар ин назаран, ки Нұрсұлтан Назарбаев не үшін ағлыби сарвароны хамон вақти хизби даврони шӯрави барои тақвияти демократия ва озодии баёну озодии инсон талоши зарури накард. Аз ҷумла сиёсатшинос Дос Кошин бар ин аст, ки дар давраи Назарбоев ҳамеша ҳокимият дар муносибат бо аҳзоби мухолифин мавқеи зидро пеш мегирифт ва дар натиҷа алон парлумони кишвар фақат аз як ҳизб, ҳизби ҳокими Нуротан ташкил гардааст. ин дар ҳолест ки мегӯяд сиёсатшинос демократию парлумони якҳизби тасаввур нашавандаанд. از سوی دیگر طور سیاستشناس ایدا سریوف میگد طی 20 سال حکمرانی نظربایف در قزاقستان کایهاس شخص پرستی ظهور کرد و آن شکل گرفته است. حالا در قزاقستان به نام نورسلطان نظربایف حزب سیاسی، فروشگاه های بزرگ و محل ها و شرکت ها و طرف خانه ها و حتی نمودهای گوناگون غذا گذاشته شدند. در قزاقستان جنوبی باشد به سرور دولت مجسمه بزرگ گذاشتنی اند. بر علاوه در قزاقستان به گفته شاعر اکبرین ایلگزک به نظربایف حقوق داده شده است که تا آخر عمر در انتخابات رئیس جمهور شرکت کند. حاکمیت یک شخص به مدت دور و دراز تاکید میکند ادیب قزاق هرچند آن شخص دارای استعداد فوق العاده باشد چندان نتیجه های درست به بار نمی آورد. ما در این رابطه می افزاید
ойлоп қабілет жететін жерге дейін істейді, содан кейін жаңа дүние келу керек деп ойлаймын.
Акберин Илгезек мегаят ки як шахс дар вақти муайян тибқи имконот ва қобилияти физияш кор мекунад ва бояд баъд ба ҷои вай шахси дигар бияд. Ба гуфтаи коршиносон, ҳукмронии дуру дарози як шахс дар кишвар боиси зиддиятҳо ва талошҳои пинҳонӣ барои ҳокимият мегардад. Инро муносибати Нурсултон Назарбоев ва домоди собиқаш Роҳат Алиев нишон дод. Роҳат Алиев тавре ниҳоятҳои интизомӣ эълон карда буданд, аз имконоти хешовандиаш истифода карда хост ҳокимиятро соҳиб шавад و در نتیجه او را با جرم کشتی غصب حاکمیت و آدم ربایی به مدت 40 سال از آزادی محروم کردند. الان باشد و در اتریش کتابی را درباره پدر عروسی سابقش نوشته، اغلب سر حاکمیت 20 ساله نورسلطان نظربایف را فاش کرده است. یادآور میشیم که در سال 2012 در قزاقستان باز انتخابات رئیس جمهوری برگزار میگردد و کارشناسان بار دیگر در این سبقت شرکت کرده نورسلطان نظربایف را صرف نظر نمیکنند. اگر چنین شود، نورسلطان نظربایف چون همتایش در تاجیکستان علی رحمان باز به مدت 7 سال حاکمیت را در دست خیش نگاه می‌دارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
20 سالی برد و باخت‌های نورسلطان نظربایف در مقام رئیس جمهوری قزاقستان، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می‌شنوید.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و برمیگردیم باز به مسئله های تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد که شروع از 1 ایول سال روان دست مزد کارمندان بخش های بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی و فرهنگ کشور 30% افزایش داده شود. با اطلاع سامانه اینترنتی رئیس جمهور از 1 سپتامبر طبق همین دستور معاش کارمندان مؤسسه های تامکتبی، تحصیلات عمومی و بخش های علم و معارف 15% بالا خواهد رفت. باید گفت که طی 2 سال اخیر برای دومین بار با امر بالا بردن معاش کارمندان بودجوی صادر می شود و اما با سبب به طور چشمرس افزایش نیافتن بخش درآمد بودجه این دستور می توان گفت که روی کاغذ مانده است. گفته می شود بعد تصمیم بالا بردن حق و زحمت در سال گذشته اساساً کارمندان حفظ ترتیبات و امنیت دولتی بدون تأخیر معاش گرفتند.
اما به هر صورت از 15% تا 30% بالا بردن ماهانه در شرایط بحران فعلی و بالا رفتن قیمت ها تا کجا مشکلات کارمندان صاحب بودجوی را حل میکند؟ همکارمان سفرگل عالمی در جستجوی پاسخ به این سوال با کارمندان عادی صاحب بودجوی هم صحبت شد و برای ما این گزارش را تهیه کرد.
بودجه تا کار کرده خودش این یک
شل مردونگی به فکرم تو دشوار است نفق مدرستگی هست لیکن من از این رو افتاده نمیشوم.
محسینه علی و کتابدار کتابخانه جمهوریوی ادبیات کودکانه شهر دوشنبه میگوید وی بیش از 40 سال به این جانب در این کتابخانه کار میکند و معاشش فعلا به 250 سومانی رسیده است. محسینه علی و شوخی آمیز میگوید معاشش از قفای نرخ و نوای بازار که با شتاب بالا میروند دویده تا به همین حد رسیده است که قریب هیچ یک نیازش را برآوردن نمیکند.
خیلی میخواستم که مثلا معاشم زیاد باشد. من نادرچه‌های بسیار دارم. میخواستم که هر باری که روز تولد اونها شود تمام معاشی میگرفتگی من یکون توفه نفسکه که در خاطر اونها ماند رست است. خیلی خودی ما بیبی ها برای چی کار میکنیم؟ فقط برای نبیره ها.
مصاحبی ما افزود 250 سومانی معاشی او و آن همتایانش است که سابقه کاری بیش از 30 ساله دارند. نفرانی که تازه به کار آمده اند از 50 تا 100 سومانی دستمزد میگیرند و این هم در حال است که ساعت کاری آنها در یک روز قریب تا 10 ساعت را در بر میگیرد. محسن علی و میگوید سبب اصلی 40 سال ترک نکردن این کاری کم معاش و بی‌درآمد دلبستگی به کتاب و کودکان بوده است. و افزود همکاران او در این کتابخانه قریب همه همسالی اویند و جوانان هرچند بخش کتابداری دانشگاه را ختم می‌کنند اما تقدیرشان را با این کاری کم معاش نمی‌پیوندند.
جوانو یک تنیم تا بیویم مکتب ایچو را ختم می‌کنند لیکن دیگر کار بمیرند. معاشش پس برای همین نمی‌بینند.
اما مصاحب دیگری ما ماهیستان که در یکی از مؤسسه های دولتی فراشی می کند می گوید او از مطبوعات خبر یافته است که سر از 1 ایولی سال روان معاش او همچون کارمند ساحه بودجوی 30% زیاد می شود. یعنی به معاشش که 100 سومانی بوده است 30 سومانی دیگر ایلاوه می شود. اما او از این چندان خوشنود نیست زیرا می گوید می داند که این هم به دردی او که یک زنی تنها است و خانواده‌اش عبارت از 6 نفرند تأثیری چشمرسی نمی تواند داشته باشد.
با خوردنی میکردیم یک کپسیکا و پیاز چیتا میخری میخوای یک میوه بمزه خری یک یکون کلو گوش بگیری یکون اوقاتی بمزه کنی هیچی نمیرسونی.
و چیز دیگری که مایستان را نگران میکند این بوده است که باور ندارد که این 30 سومانی به معاشش افزوده را سری وقت به او میدهند. مایستان میگوید در آیله او و یک دخترش کار میکنند، فرزندان دیگر همه مکتب خوانند و قریب از نصف زیادی درآمد خانواده‌اش صرف تحصیل آنها میشود و آنها را ضرور است که همچنان به غذا و لباس فقیرانه قناعت کنند.
این آیله که ما میگیریم 30 سومان، این آیله به هیچ چی نمیرسه. هر روز که میشوم من 3 تا بچه مکتب خون دارم، یک سومی هر کدوم شهر احپولی میتونم خودم برو میکنم. مثال میگردی به این آیله که 100 سومان میتین هیچی راست نمیوین. اگه زوری من سلامتیم نقض نیستایم، این زور به هم خود کور میرسته، زورم به کور دیگر نمیرسته.
مصاحبی ما اینچنین افزود 4 ماهی پیش دخترش را خواستگاری کردند اما از سبب آن که نمیتواند برای آماده کردن جهاز عروسی دخترش پول پس انداز کند عروسی دخترش را به تاخیر گذاشته است و میگوید قرض نیز نمیتواند بگیرد زیرا باور ندارد که با چنین معاش کم و عدم منبع درآمد دیگر قرض را برگردانیده میتواند.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
ادامه مجله خبری. جزیره شمشوق ارال که در بین رودخانه سیر واقع است اخیراً به نوروزگاه تبدیل نام کرد. قرار است در این موضع که اخیراً با گلگشت و چرخ و فلک های نو تراوت تازه پیدا کرده است هر سال جشن نوروز را تجلیل کنند و اما الحال این نوروزگاه به تجلیل روزی وحدت ملی آمادگی میگیرد. گزارش معصومی محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند.
در موضع چمچوق ارل خوجند از سالها قبل 4 باغ استراحتی موجود بود ولی طول تقریبا 20 سالی اخیر به حال خود مانده خراب گشت. همکنون بعد از با ساخت گذاشتن چرخافلک و گردونه های زمانوی مثل دیسنیلند امریکایی، بنیاد بازی جای های معاصر، حوض های شناوری و زبرقرانی، یخماس و نوشاکی فروشی ها، آن به خود شکل 4 باغ پرکی زمانوی گرفت. امروز ها در آن صدها کودکان و بچه ها با پدر و مادرانشان گردش و بازی میکنند و چهره آنها خوشحال به نظر میرسد.
من خیلی میخواهم که در این کشتی شوا سوار شم. پس این خیلی کشتی شوا در دیگر جاها نبود و من فقط از تلویزیون میدیدم و حاضر با چشم خودم این کشتی شوا را میبینم.
چونین میگوید مسعودی 12 ساله از شهر خوجند که همراه اهلی آیلش به سیر چهارباغی نو آمده است. واقعا این برای بار اول در تاجیکستان چونین باغی استراحتی بزرگ و دارای بازیجایها و تالارهای زمانوی افتتاح یافت. به گفته عبدالله جان عبداللهیف رئیس ماموریت نوروزگاه خوجند، به استفاده دادن چهارباغ زمانوی با ابتکار و سرمایه گذاری تاجرانی محلی صورت گرفته است. وی افسود
حاضر 3 کروسیلی که از دور شوروی مونده بود چرخ فلکو همشو از نو تامین کرده به استفاده دادیم. از دولت ونگریه 4 ادم کروسیلوی نو همین زمانه ورچدان که من امروز شما دیده استادید که همش کاکیسوس اساسی بنا زلی کالونکی به جای نشست 600 کاس جا تعریف کردیم. با من اینجا نوگیری کردیم که از دولت ترکیه بولوش که میپختگی سیکی وای موندیم برای همینجا به فرزند و فروخت پیشنهاد کردم. اکنون تو تا 11 12 شب مردم اومدوسیان همه جو کشودگی تازه آزاده.
عبدالله جان عبداللهیف رئیس ماموریت چهارباغ نو افتتاح استراحتی خوجند صحبت میکرد. به گفته وی نوروزگاه نام نهادن چهارباغ چومچوق ارل به آن خاطر است که در آن برای برگزاری مراسم های جشن بزرگ تاجیکان نوروز و دیگر جشن های ملی و سیر و گشت ایدانه ساکنان شرایط های خوب فراهم کرده شده است و از سال آینده جشن عمومی نوروز خوجند در همین چهارباغ برگزار خواهد گشت. ولی ساکنان عادی سوخت که در چهارباغ تا درگاه شب سیر و استراحت میکنند میگویند که از آن جهت از افتتاح آن خیلی گرم استقبال کردند که پیش از چنین امکانیت استراحت و فراغت محروم بودند. ملیکه دولت و یک ساکن خوجند میگوید
جا نبود، جای آدیخونی نبود، برای بچه ها، برای کلونای هم باشد، بچه های گرفتانجی وزده، برای خورسندی بچه ها، رحمت همه خود جای گوه که دیگه شون بر.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با نوروزگاه تبدیل نام کردن چهارباغ چومچوقرال و شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارند و در ادامه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله‌های آینده‌ساز و چشم‌انداز تقدیم می‌شوند.
منو فرهاد میلاد بعدی تقریبا یک ساعت دیگر با استودیو برمیگردیم و برایتان نشر جنبستی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم. حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم.
دل داده ما به دختری سبزینه